خارج وصول چهار آبان 92
آخر هفته است دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مجددا تبریک عرض میکنیم، ایام بسیار نورانی و با برکت عید سعید قدیر، اعیاد ماضیه و ایام آتیه را، ایام نزول سوره هل اتی و مباهله را. امیدواریم انشاءالله از عنایات اهل بیت عصمت و طهارت، خاص بی بی فاطمه معصومه، در این باقی مانده سال قمری همه ما بهره‌مند بشیم انشاءالله، و با یک توفیقات مضاعفی سال آتی قمری را با موفقیت در خدمت به اهل بیت در سنگر تبلیغ و متعاقباً تحصیل آغاز بکنیم. سوال هم دوستان می کنن، ما درس تا پایان این هفته، یعنی تا روال عادیمون برقراره، از شنبه دیگه درس مطابق با روال قم تعطیله تا بعد از دهه مطابق با روال، که دوستان را اطلاع خواهند داد. بحث ما به اینجا رسید که داشتیم تعبیر محقق خراسانی رو بررسی می کردیم که آیا میشه مسئله را با دو امر حل بکنیم یا نه. عرضم کردیم خیلی اجمالاً که آخوند در پایان بحث خودش که استحاله اخص قصد امر را با یک امر تبیین میکنه، میگه بله اشکالی نداره، میشه فرض کرد که دو امر، یکی به ذات عمل، یکی به قصد اون امری که به ذات عمل خورده، با هم دو امر داشته باشیم مسئله را حل کنه. که عرضم کردیم قبلا در زیل فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، که خود به خود اون امر اولی تعبدی، امر دومی توسلیه، اون امری که میخواد قصد امر اول رو مطرح کنه. منتها تعبدیت امر اول در واقع مأمورم به امر دومه، اینطوری که توضیح شد. بعدم عرض کردیم که محقق خراسانی در مقام نقد این حرف میفرمان این حرف دو تا اشکال اصلی داره. یکی این که ما تو شریعت چنین امر دومی رو نداریم اولا، و ثانیا اصلا وجود چنین امری لغوه، چون امر اول اگر از توسلی است که نقشی تو امر دوم نقشی در انتصالش نداره، اگر تعبدی است بازم نقشی نداره. اگر شک داریم که امر اول تعبدی یا توسلیه، چون شک میکنیم در اینکه آیا با امتصال بدون قصدش ساقطه یا نه، عقل حاکم در وادی امتصال حکم میکنه به ضرورت اخذ قصد این امر، و دیگه ما را بی نیاز میکنه از اینکه امر دومی بخواد بیاد این مسئله را گردن ما بندازه. بعد هم در پایان بحث به یه مناسبت دیگری که حالا بعداً بهش ممکنه بپردازیم، ولی در پایان بحث این نکته را بیان میکنه که نه، تقسیمات ثانویه دو دسته. یک دسته اون تقسیماتی هستند که عامه ازشون غافله، در اینجور جاها ما جا داره که بگیم مولا ولو به انشاء امرین، ولو با اطلاقی که در مقام تبیین همه آنچه باشه که در خلاصه مأمورم به و امر دخیله، اینا رو میشه بحث کرد. در کجا؟ مثلا مثل قصد تمیز و قصد وجه، اینجا میشه از این حرفا برای مولا تدبیر کرد، و اگر هم نگفت براءت جاری کرد. اما در مثل قصد امر که عامه و عرف غفلتی ازش ندارند، اینجا دیگه جا نداره ما دنبال امر دوم بگردیم، عقل حاکم در وادی امتصاله، و به مجرد این که شک عارض شد آیا قصد این امر در سقوط اون امر دخالت داره یا نداره، عقل حکم به اشتغال میکنه و به ما میگه باید این کارو بکنید. این ماحصل فرمایش آخوند، لذا اعلام کرده که ما با دو امر هم نمیتونیم کار کنیم. نه آقا، پنکه اذیت نکنه رفقا را، ما نیازی نداریم. نه خب، ولی خودتون نمیدونم. من با سرعت که آمدم مختصر. خب اذیت نشن آقایون. الان یه حال این فرمایش محقق خراسانی است. یه اشکالی هم چون میخوام این بحث رو جمع بکنیم، یک اشکالی رو هم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه به مسئله دو امر مطرح کرده، این هم اضافه کنیم به اشکالات آخون بعد بررسیشون کنیم. اشکالی هم محقق بروجردی داره که نمیشه مسئله قصد امر رو با دو امر درست کرد. چرا؟ محقق بروجردی میفرماد به این دلیل نمیشه این کار کرد که امر اول سوریه. ببینید ما ایشون حرف اصلیش اینه، میگه اگر شما فرض کردید یه امری به ذات عمل خورد، خب این امر واقعی نیست، این امر سوریه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر اینه که ذات عمل فی نفس مصلحت نداره. وقتی ذات عمل فی نفس مصلحت نداره، این امری که آمده به ذات عمل خورده سوریه. بعد شما میخواد با یه امر دیگری قصد این امر سوری رو ملاک عبادیت قرار بدید؟ امری که خودش سوری و پادر هواست، چطوری میشه قصدش را منات عبادیت دونست و محرکیتش رو به واسطه امر دیگری گردن ما انداخت؟ چرا سوری؟ یه جمله، چون فرض بر اینه که امر اول خورده به ذات عمل، و ذات عمل هم به حسب فرض ما که داریم تو عبادت کار میکنیم اون ذات عمل مصلحتی توشه. لذا محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه میخواد بگن اصلا این فرض که ما تعدد امر بگیم اشکال داره، چون امر اول سوریه. من این جمله رو فقط برای توضیح فرمایششون عرض کنم. البته میدونید این اشکال واردن باشه به امر ضمنی وارد نیست، چون امر ضمنی محرکیتش در ضمن سائر اوامره. همونطور که آیون تبیین کردن، امر ضمنی محرکیتش در ضمن بفرمایید سائر اوامره. لذا اگر امر به رکوع خواست تحریک کنه، در ضمن امر به سجده تحریک میکنه، در ضمن امر به خلاصه قرائت تحریک میکنه. به همین دلیل او اشکال پیش اومد که اگه بخواد در ضمن سائر اوامر تحریک کنه، باید در ضمن امر به قصد امر تحریک کنه، که میشه محرکیت و شیء الی محرکیت نفسه. لذا این اشکال محقق بروجردی که میخواد تعدد رو اشکال کنه، به تعدد اوامر استقلالی داره اشکال میکنه، نه با فرض این که من یه امر ضمنی داشته باشم که محرکیتش به یه جزئی در ضمن محرکیتش به سایر اجزا شکل بگیره. البته خود محقق خویی هم قائل شد به طولیت، ناگزیر شد قائل شه، ولی باز طولیتی که لازمه یه انحلال امر ضمنی بود. لذا این اشکالی که الان از محقق بروجردی به دو امر مطرح شد، حواستون باشه که ناظر به اوامر استقلالیه. چرا؟ چون فرض بر اینه که ذات عمل امر الف رو داره، و این امر الف وقتی خورده به ذات عمل سوریه، چون ذات عمل مصلحت نداره. بعد من میخوام با امر ب بیام قصد امر الف را بکنم ملاک عبادیت این عمل، خب این امر خودی سوریه، چطوری میخواد قصدش محرکیت داشته باشه؟ و عبادیت رو من به واسطه یه امر سوری در واقع درست کنم. در نتیجه از نظر محقق بروجردی هم تعدد امر ذاتاً مشکل داره، یعنی برخلاف حرفای آخوند که آخوند گفته نه تعدد امر میتونه حل کنه اما وجود نداره و نهایتاً لغوه، چون عرض شد در فرض شک عقل حاکمه در وادی امتصاله و عقل مسئله رو حل میکنه دیگه، این لغوه. محقق بروجردی اشکال مهمترش اینه که اصلا درست نیست، چون نمیتونه مسئله عبادیت و مقربیت را امری به عهده بگیره که به عملی خورده که اون عمل حسب فرض فاقد مصلحته و این امسوری. این توضیح مجموع اشکالاتی که در باب تعدد امر وجود داره. استاد بزرگوار ما هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در مقام پاسخ به اشکالات آخوند، خلاصه مطالبش رو عرض کنم، یه تتمه‌ای هم ممکنه به نظر برسه عرض کنیم، بعد ببینیم باید فرمایش آقای بروجردی رو هم چطوری حل بکنیم. استاد من از آقای فاضل در مقام پاسخ به اشکالات محقق خراسانی خلاصه فرمایششون اینه که آقا شما جناب آخوند، حالا اون بحثای بیرونیش خیلی مهم نیست، میذاریم کنار که حالا دعوا سر استحاله بود، شما گفتید نیست، نبودن استحاله رو درست نمیکنه. خب اینا قابل اخمازه، چون آخوندم وقتی خودش میگه نیست نمیخواد بگه استحاله، میخواد بگه نیست، یعنی حل نمیشه مسئله. حالا از این که بگذاریم، ایشون میخواد بفرماد که آیا آخوند فرمایش شما یه چند تا اشکال کلی داره، یه چند تا اشکال موردی داریم ما. ایشون میفرماد که اولا اشکال کلی شما این که میفرمایید در شریعت ما امر دومو نداریم، ما قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفرماد به جهت این که دلو به صراحت امر به قصد امر نداریم، اما یه سری نهی ها داریم برای تطهیر نیت، مثل نهی از ریا که عبادت رو به شکل ریایی انجام ندید. این نهی ها نشون میده که مسئله قصد امر و قصد قربت که حالا متیقنش قصد امره مورد نظر شاره. شما اگر بناتونو بری بذاری که شار دستش در ارتباط با قصد امر بسته است، چطور این نهی ها رو ما تحلیل کنیم؟ لذا وجود یه سری نهی ها مثل نهی از ریا در عبادت، نهی از عجب در عبادت که بالاخره روایات متعدد و از شرایط قبولن، اینا نشون میده که شارع مقدس توجه داره به مسئله قصد قربت. لذا ما این که شما میفرمایید عین و اثری از امر به قصد امر یعنی مسئله قصد قربت در شریعت نیست، ما اینو نمیفهم. ایشون میگه این اولا این اشکال کلی حرف شما است. اشکال کلی دومی که در حرف شما وجود داره، ایشون میفرماد که شما بالاخره تقسیم اوامر به تعبدی و توسلی رو قبول دارید یا ندارید. شما محقق خراسانی در فرض شک گفتید نیاز به بیان شارع نیست، قبول. در فرض شک، چون از اولم یادتونه ما یه بحثی کردیم که آیا تعبدی و توسلی موضوعش فرض شکه یا اصل تعبدی و توسلی، آخون تمرکز بحثشو بر سر کجا؟ فرض شک. خیلی خوب، در فرض شک لغو بیان شارع و ما عقل حاکم در وادی امتثال ما رو ملزم میکنه برای خروج اون امر از عهده قصدش کنیم، قبول دارم. اما بالاخره شما دارید قبول دارید ما یه سری اوامر را یقین به تعبدیتشون داریم یا همش تو فرض شکه، همش احتیاطه؟ اگر قبول دارید که یه سری اوامر تعبدی داریم، شاره دستش چطور؟ دستشو بسی چمون. خیلی تعبیر چیزی دارن ها. میگه ببین شما نتیجه فرمایش شما محقق خراسانی اینه که خروجی بحث شما اینه که شاره دستش برای بیان قصد ام بسته است. نه اینکه نیست، اصلا بسته است. خود این مطلب که شما دارید دست شاره رو میبندید، ایشون میفرماید. و از اون طرف یقین داریم که اوامر تقسیم به تعبدی و توسلیشون درسته، کاشف از اینه که حرفتون اشکال داره. لذا نمیشه اینطوری سیر کرد که آقا اصلا امکان نداره گفتنش لغوه، چون آخون تقریبا حصلش کرد، گفت اگه امر اول توسلیه که هیچ، خلاف فرضه، اگر امر دوم امر اول تعبدیه که امر دوم نقشی توش نداره، اگه شک داریم در تعبدی و توسلی اشتغال جاریه و از باب اشتغال و حکم عقل به ضرورت احتیاط میان قصد امر میکنیم. ایشون میخواد بگه کجا از کجا در مورد تعبدی ها رو پس این که تو دست شارع و میبندی اشکال داره. لذا ایشون میخواد بفرماد که نه، ما حد مطلب رو این میدونیم که شارع دستش بازه و شارع میتونه قصد امر را در مأمورم به عرض کنه، همونطوری که قصد بیان جزئیت فاتحه کرده و بیان شرطیت طهارت کرده، شارع راه داره برای بیان خلاصه قصد امر. ایشون میفرماد لذا ما یه در واقع اشکالات اصلیمون به حرف آخوند اینه، یه اشکالات دیگه ای داریم به توجیه آخوند. یعنی اول اون این دوتا مطلب که فقه ما در فقه میبینیم اوامر تعبدی و توسلی داریم، یه سری نهی ها در باب قصد قربت داریم، اینا کلن نشون میده تحلیل آخوند غلط و ما دست شارع را نمیتونیم ببندیم. از اینا که بگذاریم، توجیه آخوند هم خالی از اشکال نیست. میفرمان توجیه آخوند اشکالاتش چیه؟ توجیه آخوند اولین اشکالش اینه که آخوند آمده مسئله رو موکول کرده به اشتغال. اشتغال در فرض التفات به شکه. ایشون میفرمان اگر یک کسی التفات داشت که حالا قصد امر باید لازمه یا لازم نیست، شک کرد، اشتغال. خیلی خوب. اما حالا اگر مگه همیشه حالت ما حالت التفاته؟ ما گاهی وقتا جهل مرکب داریم، غافلی، بالمره غافل. در جایی که ما غافلیم، التفات نداریم، شک نداریم، مسئله تعبدی و توسلی رو شارع چیکار میخواد بکنه؟ لذا این تحلیل آخوند که بخواد مسئله تعبدی توسلی رو بده دسته، بفرمایید حکم عقل در وادی امتثال و اشتغال نمیتونه تعمیم داشته باشه. دومن اشکال دوم به توجیه آخوند، عنوان اشکالات جزئی به تعبیر ایشون. دومن ایشون میفرماد که این مسئله که شما میگید عقل حکم به اشتغال میکنه، این حکم عقل به اشتغال از چه نوع احکامیه؟ از احکام عقل فطری ماست، مثل مسئله اثبات صانع مثلا، که هر کسی بهش توجه کنه براش واضحه و انکارش یه نوع مکابره و لجبازیه. این طوریه. اگر مسئله اشتغال این طوری بود خوب بود، خللی در بیان احکام پیش نمی آمد. شارع اعتماد میکرد به حکم عقل، عقلم یه حکم واضح و روشنی درباره اشتغال داشت در مسئله اقل و اکثر، بر این اساس هم مسئله حل میشد. آیا حکم عقل به اشتغال اینطوره؟ در صورت که ما میبینیم نه، تو همین بحث اقل و اکثر اختلاف بین علما وجود داره. بعضی ها اشتقالی هن، بعضی ها براعتی هن تو حکم عقل ها. میرسیم حالا واقعا شارع میتونه یه مسئله به این مهمی را واگذار بکنه به یه چنین مسئله اختلافی در باب حکم عقل؟ وقتی ما یه حکم واضح نداریم، یه اینم یه اشکال. اشکال بعدی این است که حالا فرض کنیم اشتقال واضح، فرض کنیم همه عقول اتفاق بر اشتغال دارد و مسئله اشتغال در شک در اخذ این قید یا جزء تو بحث اقل و اکثر این مسلم و در واقع خیلی روشن. ایشون میگه، میگه خود چرا شما این مطلب رو در بقیه اجزا و شرایط نمیگید؟ چون حکم به اشتغال اگر بدیهی و عمومی هم باشه که فرض میکنیم اینطوره، فقط برای قصد امر که نیست. باید برای بقیه هم همین رو بگید. در صورتی که شما برای بقیه دست شارع رو باز میذارید که قصد بیان جزئیت کنه، بیان شرطیت کنه، تو با قصد امر که میرسید بگید نمیشه. عنایت کنید آقایانو، این با بیان منفصله ها، یعنی فرض بر اینه که استحاله توش نیست، بر نگردید سراغ مسئله استحاله، چون استحاله تو یه بیان بودا، حواستون باشه چون اشکال استاد رو عنایت بفرمایید. ایشون میگه ببینید شما مسئله بقیه را باز میذارید دست اشاره، حالا تو قصدعم با یه بیان میگید نمیشه با دو بیان دست اشاره رو میبندید، در صورت که تو همه اینا ما مسئله اشتغال رو داریم. ایشون هم میگه اینم یه اشکال. اشکال پایانی که ایشون با آخوند میگیرن اینه که خب ما قبول کردیم اشتغال بدیهی و همه هم قائلن، اشکال چهارم اینه که چرا تفصیل میدید بین بعضی از اجزاء و شرائع با فرض بداهت قاعده اشتغال در اقل و اکثر، چرا شارع اینا رو ایکاله به فهم عقل نمی کنه، یعنی به احتمال اینا رو واگذار کنه ما احتیاط کنیم، چرا بقیه را خودش رو ملزمه به بیان دیده اینجا نه، تفسیرش ریشش در که ایشون میگن اشکال پایانی ما با آخوند به شکل موردی اینه که خب حالا که شما میفرمایید نمیشه، این نمیشه شما از جنس کدوم احکام عقلیه؟ این اشکالی ما داری فنی تره. ببینید ما احکام عقلی که داریم، حالا توضیح میدم، این که ایشون میفرماد این که شما میگید نمیشه و عقل خودش مسئله رو تمام میکنه و شارع نمیتونه چنین بیانی داشته باشه، آیا این عدم امکان بیان قصد عقل و عدم اینکه قصد عقل از شرایط شرعی باشه، ایشون میفرماد این نشدن از نوع احکام عقلیه ایست که در مثل عطی الله ما قائلیم، که میگیم عطی الله ارشاد به حکم عقل، شارع نمیتونه وجوب طاعت را جعل کنه. یا از نوع احکامی است که مثل وجوب، مثلا قبح ظلمه، قبح ظلم و عقل میفهم، حسن عدل و عقل میفهم، اما شارع تو همون جا که قبح ظلم و عقل فهمیده حکم مولوی جعل میکنه. در همانجا که حسن عدل رو فهمیده اعدلو حکم مولوی جعل میکنه، راش بازه. در مثل عطی او اصلا راه بسته است، توضیحی داره این میدونیم، در مثل عطی او چون در وادی امتثال به اصطلاح اینجور احکام، در وادی امتثال وقتی عقل حکمی میده، شارع چند جور ما حکم داریم، یه جا حکم مثل عطیعوه که میگن التزام به یک حکم مولوی مستلزم تسلسله، یعنی وقتی شارع فرمود عطیع الله، یه عطیع الله یعنی اطاعت کنید احکام مولوی خدا را، اطاعت احکام مولوی خدا که مضمون این عطیعوه خودش ارشادیه، ارشاد به اطاعت اون احکام، اگه خودش مولویت داشته باشه دوباره یک امر دیگری لازمه که اطاعت او رو لازم بکنه، لذا به خاطر استحاله تسلسل ناگزیریم این لزوم اطاعت را در وادی امتثال بندازیم گردن عقل، این عقل فهمید چارم ارشاد کرد به همون حکم عقل، خود عطی او مولوی نیست، خدا بیامرز از امام را، لذا از امام میفرمودن در ذیل عطی الله و عطی الرسول و اول الام که بحث ولایت فقیه رو در میارن، میگن دو جنس حکمه، یکیش مولوی یکیش ارشادی، دوتاش مال دو شأن نبیه، لذا عطی الله را ارشادی میگرفتن ناظر به شأن مرجعیت، عطی الرسول و مولوی میگرفتن ناظر به شأن زعامت، و میگفتن از بهترین ادله ولایت فقیه، سومی هم نداره، اول الامر هم میچسبه به رسول، چون نه سه تا داریم دو تا داریم از دو جنس، خیلی هم بیان شیرین دارن در این رابطه، جای بحث داره تو ادله ولایت فقیه. الا ایها شاهد مطلب اینه که عطی اوی اول ارشاد، چون نمیتونه مولوی باشه، اطیعوی دوم مثلا مولویه، مال شأن مرجعیت پیغمبر نیست بلکه مال شأن زعامت. این یه نوع حکمه. یه حکم دیگه باز داریم، حالا ایشون دیگه تفصیل ندادن، بنده تفصیل میدم کمک استاد. در مثل مقدمه یه واجب، ایشون آقا قبح که مثال زده، یه بار حکم تو وادی معالی رو برده، یه بار حکم رو برده تو وادی علل. این خوب نیست، متاسفانه بیانش ضعیفه. شما دوتا رو ببرید از یه جنس کنید، یعنی تو وادی معلول ببرید که عقل حاکم به وادی امتثال باشه. در مثل مقدمه واجب، باز ما میگیم مقدمه واجب واجبه، عقلم حکم میکنه به این که اگر کسی ذی المقدمه رو میخواد انجام بده، باید مقدماتش انجام بده. اما عقل اونجا دست شارع رو نمیبنده که شما جعل حکم مولوی هم بکنه. خوندی تو اصول فقه که آقای مظفر اینطور میگه، میگه ممکنه کسی بگه این افزاز از حکم عقل منبعث میشن، شارع اگر خودش جعل حکم کنه بهتره، راه بسته نیست. لذا در وادی امتثال که من میخوام یه حکم شرعی بیارم، گاهی وقتا این حکم شرعی الا و لابد ارشادیه، مثل اطیع الله. گاهی وقتا نه، میتونه ارشادی باشه، میتونه با اینکه هر دوتا تو وادی امتثال. همین مسئله تو وادی مناطات احکام هم میاد که ایشون به قبح ظلم مثال زده، که عرض کردم اگه دوتا رو میبرد تو وادی معالی، چون میدونید حکم شرعی یه معلولی داره به نام امتثال، یه علتی داره به نام منات. ایشون که خواست تفصیل بین احکام بده، یکی رو مثل قبح ظلم مثال زده که اون معلول رو علته تو مناته، یکی رو بعتی اون مثال زده که حکم عقل در وادی امتثال. نه، تو وادی امتثال هم میشه تفصیل داد. ما یه اطیعو داریم که لابد از ارشاده، یه حکم به وجوب مقدمه واجب داریم که عقلم میگه هر کی میخواد ذی المقدمه رو انجام بده باید مقدمات وجودیش انجام بده. ولی شارع اگر اونجا اومد بیانی رو ارائه کرد، اون بیان بیانه الا و لابد ارشادی نیست. تا ما بعدا بحث تفصیل بدیم اختیار کنیم، اون فرق داره. لذا ایشان میخواد بفرماد ببینید شما وقتی دارید میگید عقل در وادی امتثال داره نظر میده، عقل در وادی امتثال چطور نظر داده؟ یه نظری داده که دست شارع و راه شارع را به طور کلی میبنده و مصداق اطیعوه مثلا که نمیشه شارع جعل حکم کنه، یا نه یه حکمی داریم که میتونه در مقام مثال مثل قبح ظلمه که جعل حرمت شرعی و مولوی هم براش امکان داره، مثل حسن عقله که جعل وجوب مولوی شرعی هم برای عدالت اشکالی نداره، یا در مقام توضیح بیشتر بنده مثل وجوب مقدمه واجبه که باز عقل حاکمه در وادی امتثاله. اما این طور نیست که دست شارع بسته باشه. ایشون میگه لذا بداهت مسئله اشتغال، ما بنارم که بذاریم بر این که مسئله اشتغال مسلم و بدیهی است و همه هم برش تفاهم دارن، عقلم در وادی امتثال چنین کاری رو بکنه، بداهتش رو هم بپذیریم، از توش استحاله جعل به اصطلاح استحاله بیان شارع در نمیاد، از توش استحاله در نمیاد، از توش در میاد یه لقبیت تقلقی که اگر یه کسی احراز کرد که نه باید شارع بگه تا مردم امتثال کنن، با عقلشون کار نمی کنن، مثل مثلا احتمالی که بعضی تو مقدمه واجب دادن، دست شارع نمیبنده. لذا استاد عظیم الشأن ما استاد فاضل رضوان الله تعالی علیه یکی دو تا اشکال کلام داره، یه چند تا اشکال جزئی. ببینید اشکالات جزئیه، بعضی از اشکالات جزئیشون قابل پاسخه، بعضیاش. بعضی از اشکالات کلان ایشون منبعث از فرمایش استادشون حضرت امامه، اونم عرض میکنم. بعضی از اشکالات جزئی که میشه جواب داد اینه که ایشون مثلا بیان فرمودن آیا مسئله حکم عقل در بحث اشتغال از کدوم جنس احکامه؟ خب واضح اینو میشه گفت. ببین اختلاف سوغروی حکم رو خراب نمیکنه. حکم عقل در وادی امتثال اتفاقا از احکام بدیهی عقل. به همین دلیلی که در بحث اخیرشون فرمودن اطیعوا ارشادیه، یعنی اگر ما حاکمیت عقل در وادی امتثال مخدوش کنیم همه سیستم اطاعت و امتثال ما به هم می‌ریزه. اختلاف در این که ما مستاقاً چی می‌خوایم بگیم یه بحثه، اما جنس حکم عقل در وادی امتثال مبناس و اتفاقا تو همین اشکال اخیر ایشون کاملا بدونی که توضیح بدن ناخودآگاه و من حیث لا یشعر یه اقراری کردن که ما نمیتونیم باب امتثال رو از عقل بگیریم، هیچ کس نمیتونه. اصل این مسئله که حکم عقل در وادی امتثال از احکام روشن و بدیهی عقله، این خیلی روشنه، خیلی قابل اعتماد، خیلی قابل اتکاه و اون تفصیلات حالا عرض میکنم مخل نیست. یک، دو، آخوند برای تفصیلات راه حل داره. بذارید من تا آخرشو برم، اولش هم روشندر میشه. آخوند خودش هوشیار بوده. من آخوند بین عنایت کنید، آخوند میخواد اینطوری بگید، بگید ببینید ما در تقسیمات اولیه، در تقسیمات اولیه چون عقل راه فهم نداره و احتمال دخالت نمیده، اشتغال موضوع نداره، لذا بیان با شاره. من تعجب میکنم استاد بزرگوارمون اگر آخر بیان آخوند رو توجه میفرمودن که منم عمدن اینو توضیح دادم. ببین آخوند اینطوری میخواد بگه، آخوند میگه در مسئله جزئیاتش مثلا رکوع و سجده عقل احتمال نمیده، نمیفهم، چیزی دستش نمیده، لذا بداهت مرجعیت عقل در وادی امتثال سقرویان اونجا مشکل داره، چون چنین احتمالی رو نمیده. تا شارع بخواد ایکال کنه به ما بگیم چرا تو دست شارع رو بر رکوع و سجده و طهارت و قرائت باز گذاشتی، در اونجا در ارتباط با احکام ثانویه باز آخوند تفسیر داد. حالا عرض میکنم در ارتباط با قضیه احکام ثانویه باز آخوند تفسیر داد. من میخوام عرض کنم آخوند شما میتونید نزاع سقروی با آخوند کنید، نمیتونید نزاع کبروی کنید. آخوند ببین تو احکام ثانویه گفت که بله یمکن ان یقال به این که اگر مسئله مثل قصد امره که لا یقفل عنه العامه، میشه اعتماد کرد به حکم عقل، و اگر شما گشتید دیدید داخل بیانات شرعی نه به یه بیان نه به دو بیان عین و اثری نیست، نمیتونید برای اجاری کنید، نمیتونید نفع کنید، چون عقل احتمال داده، عقلا و عرف احتمال دادن، شما مرجعیت عقل هم در وادی امتثال قبول دارید اشتغالی میشید. اما در مثل قصد وجه، قصد تمیز، آخوند باز گفته نه، چون اینا مورد التفات و توجه نیستند باز علشارع البیان. ببینید خلاصه میخوام بگیم منطق حرف آخوند اینه، آخوند میگه من عقل در وادی امتثال مبنا قرار میدم، یک وقتی عقل در وادی امتثال شد مبنا در هر جا، چه در جایی که علم تفسیری به حکم دارم میگم عقل خودش وجوب امتثالش رو درست میکنه، یک، چه در جایی که علم ندارم احتمال میدم، منتها تو احتمال که میام بین در واقع اجزاء و شرائط اولیه و اجزاء و شرائط ثانویه تفصیل میدم، تفصیل من ناظر به اینه که هر جا احتمالش عقلایی بود میتونه مصداق اشتغال باشه، هر جا احتمالش عقلایی نبود از نظر آخوند میتونه مصداق براعت باشه. حالا عرض میکنم الان با همین دارم عقلم حالا نمیفهمم عقل کجا اجزاء مأمورون برا بفهمه، نه نمیداد بدون، حالا الان میرسم به این، الان با این سومش که توضیح بدم شاید حلش مسئله شما. شاید حل بشه. ببینید نه اجازه بدید تا عرضم تموم بشه، تا شاید ریشه اشکال شما برطرف شه. پس ببینید صناعت فرمایش آخوند این نیست که من بیام بگم آقا شما مسئله رو واگذار کردید به یه چیزی که عقل گاهی وقتا توش اینطوری میگه. ناخه آخوند میگه عقل در وادی امتثال محکم است، یک. عقل در وادی امتثال هر جا احتمال دخالتی بود اشتغال بود، هر جا احتمال دخالتی نبود با ببینیم دست شاره بیاد بیان کنه. این مسئله. نکته بعدی که میخوام عرض کنم که بعد برمیگردم اون ریشه رو میگم، شاید بعضی دوستان هم نظرشون این باشه. ببینید نکته بعدی اینه که ببینید آقا ما شرعه که میگیم حواسون باشه چی میگیم. چند بارم اینو گفتیم، شرعو یه بار بالمعنى العام به کار میبرم. وقتی شرع بالمعنى العام به کار بردم، این کالش یا حکم عقل تهاون در بیان حکم خدا نیست. اینطوری نیست که اگر شارع به یک حکمی از احکام عقلی در مقام تبیین مسائلش اعتماد کرد بگیم سهل‌انگاری شده. نه، بله ایشالا بعدن میرسیم. گاهی وقتا اتکاء به احتیاط از باب لوازم دیگهش محل اشکال، نه از باب این که اگر شارع اعتماد کرد به چنین حکمی شارع خللی در کارش هست، این نیست. ما عرض میکنم، ما وقتی که میگیم آقا شارع نمیتونه به یه چنین حکمی که محل اختلاف اعتماد کنه، چرا؟ این اشکال تو این نیست. اشکال میدونید در چیه؟ اشکال اصلی اینه، عنایت کنید، اشکال اصلی اینه که ما اون حرف مهم ایشون، اون مطلب درست اینه. ببینید آقایون، ما در ارتباط با مسائل شرعی تا ریشه را به بیان شارع بر نگردونیم، احتمال دادنمون منتظر. ببین اشکال تو او حرفا نیست، اشکال اینجاست که ما اگر گفتیم آقا قام الاجماع و ضروره بر این که ما در شریعت اوامر تعبدی داریم، یعنی اوامری داریم که مأمورون به با قصد قربت ساقطه، کما این که قام الاجماع و ضروره بر این که بعضی از اوامر توسلی هم بدون قصد قربت هم از عهده خارجه، اگر این مسئله برگشت به شارع، راه مسئله تبیینش به شکل موجبه جزئیه افتاد گردن شارع، در بقیه جاها احتمال را پیدا می‌کنه که بعد من بگم آقا احتمال میدم. وقتی احتمال دادن میگم خب چون احتمال میدم، اگه شارع بیان نکنم اشتغال جوری میکنم. اما این که من یه جایی احتمال میدم یه جایی احتمال نمیدم، چون اصل بیان شرعیش محل اشکال نیست. من چون در ادله احکام و شرائط قائلم به این که اصل بیان به دست شارع میتونه اتفاق بیفته، وقتی اصل بیان به دست شارع تونست اتفاق بیفته، احتمال دادن یا ندادن ما در بقیه جاها را پیدا میکنه. اما اگر اصل بیان به دست شارع، اصل صدور بیان دست شارع را بستن، عقلی که هیچ راهی نداره برای فهم اینا، از کجا چنین احتمالاتی بده؟ ما اشکال، اون اشکال اصلی که در فرمایش ایشون با آخوند وارده، اشکالات فرعی رو میشد حل کرد. اشکال اصلی اینه که آقا جان شما دست شارع را برای بیان تعبدیت بستید، شارع از کجا تعبدی را بیان کنه که شما به من میگید من یه جای قطع به تعبدیت دارم، یه جای قطع به توسلیت دارم. شما برید دست شارع با فرض خودت آخوند، با یه هم که میگه استحاله، با دو هم که میگی لغوه یا ممتنع، حالا اون در اصل مسئله تعبدیت راهش برای بیان شارع بسته بشه، احتمال از کجا شکل میگیره؟ بله، در مثل سجده و طهارت و رکوع و سجود، چون اصل بیان رو دست شارع را در اصل بیان باز گذاشتی، بعضی جاها شک میکنی جزئی یا شرطه، هست یا نیست، چون اصل بیان توسط شارع راش بازه. آقا من چرمندم، بقیه بحث رو فردا ادامه میدم، بنده امشب توضیح میدم انشاءالله، این دوباره توضیح میدم خدمت دوستان. من امشب معذورم از ادامه بحث فلسفه، از همون 6 و 10 دقیقه تا الان، این رو از ما بپذیرید، انشاءالله توضیح رو فردا شب تکمیل میکنیم. یه صلوات نه هست
اشکال به آخونده در
مورد حالا چه تفصیلی داره بین
گوش
اشکال اصلی و گشت و گوش